بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب و مسوقات کذب بود که یکی از مسوقات کذب که بعضی از بزرگان ذکر فرموده بودند مسئله تقیه بود، که در تقیه انسان کذب براش جایز است. لکن توجه به این نکته لازم است که جواز کذب برای تقیه تا جایی است که به قتل منتهی نشد، یعنی به تقیه‌ای که ما داریم و عمل می‌کنیم تا جایی است که پای قتل و دماء در میان نباشه. خب در اینجا علما این مطلب رو تذکر داده‌اند که اگر تقیه در قتل باشه لا تقیتا، هیچ تقیهی نباید کرد، و جان انسانها ارزشمنده و ارزش جان انسانها در مقابل جان خود انسان با هم برابره و این طور نیست که شما بگید جان من مقدم است بر جان دیگران، من دیگران رو حکم قتلش رو صادر کنم و جان خودم محفوظ بمانه. این در شریعت ما این تقیه در اینجا راه نداره. خب این رو علمای ما فرمودند و بیان کردند که ما در تقیه مسئله دماء اگر رسید دیگه تقیهی وجود ندارد. لکن به نظر ما میرسه که در این بحث یه مقداری باید توضیح بیشتری داده بشه، و اون این است که هم در مسئله دماء و هم در مسئله اموال و هم در مسئله اعراض، مسئله اهم و مهم آیا جریان دارد یا جریان ندارد. فرض بفرمایید که یه مال کمی از من از بین میره، اگر من بیام دروغ بگم و جان مال یک مسلمانی رو حفظ کنم که اون مال کثیری داره ولی مال قلیل من از بین میره ولی مال کثیر او محفوظ میمونه، آیا در اینجا من مال قلیلی که از من از بین میره و مال کثیری از یک مؤمنی محفوظ میمونه، اینجا اهم و مهم جریان داره یا جریان نداره؟ ما در اموال اهم و مهم داریم که مال من نسبت به مال دیگران اون مال کثیری ازش از بین میره ولی مال من خیلی قلیل از بین میره. آیا من وظیفه دارم که مال او رو حفظ بکنم ولو یه مال قلیلی از من از بین بره. یا فرض کنید در آبرو و عرض، من یه آبروی کمی ازم از بین میره ولی او آبروش خیلی شدید از بین میره. من بیام بگم خب آبروی کم ما رو در این راه مصرف میکنیم، اشکال نداره، بعضی ها پشتر ما بد میگن، ولی بذار آبروی او حفظ بشه، چون اگر او آبروش بره او کلی ساقط میشه، او خیلی شدید باش برخورد میشه و به ناحق هم هست، به ناحق به او ضربه میزنند و آبروی او رو میبرند و نابودش میکنند. ولی من آبروم یک کمی از بین میره، آیا در مقابل حفظ آبروی یک مؤمن من یه مقداری اگر آبروی من بره این باید حفظ کنم آبروی او رو یا نه؟ علما در بحث دماء با کمال صراحت آمدن بیان فرمودن که در بحث دماء تقیه نیست، بناس کسی کشته بشه من حق ندارم جان خودم رو حفظ کنم ولی جان دیگران رو به خطر بندازم. اما نسبت به آبرو این رو نیومدن بیان کنند، نسبت به اموالم این رو بیان نمی کنند که اگر یک مال قلیلی از من، چون بحث اهم و مهم مطرحه، خب الان مالی که از من از بین میره خیلی کمه ولی مالی که از شما از بین میره خیلی زیاده، دوران امر است بین این که مال قلیل من از بین بره یا مال کثیر شما از بین بره. آیا اهم و مهم حکم میکنه که من از مال قلیل خودم بگذرم و مال کثیر شما رو حفظ کنم، یا آبروی قلیل من از بین میره ولی آبروی زیاد شما حفظ میشه؟ آیا در اینجا هم چون آیون استدلالشون این است که بالاخره در دماء این نیست و حالا روایاتی هم در این باب بیان شده، اهمیت دماء رو همه قبول کردند و گفتند ترجیحی بر نفس ما بر نفس دیگری نیست. اما در رابطه با اموال و اعراض این مطلب رو بیان نکردند. اما این جمله‌ای که همه تکرار می‌کنند بزرگان اینه که فإن المؤمنین اخوه، مؤمنین همه برادرند، یعنی یکسانند، فرق نمی‌کنه. اگر به این منظر نگاه کنیم که مؤمنین با هم برادر هستند، خب همونطور که جان دیگران با جان من فرقی نمی کنه، من حق ندارم به خاطر حفظ جان خودم دیگران رو بکشم، من حق ندارم برای حفظ مال خودم مال دیگران رو از بین ببرم، من حق ندارم برای حفظ آبروی خودم آبروی دیگران رو ببرم. یه قانون میشه که انسان ها برای حفظ جانشون نمیتونن دیگری رو بکشن، برای حفظ مالشون نمیتونن مال دیگری رو نابود کنن، برای حفظ آبروی خودشون نمیتونن آبروی دیگران رو نابود کنن. آیا این مسئله به نظر ما همون قانون اهم و مهم همونطور که در دماء جریان داره در اعراض هم جریان داره و در اموال هم جریان داره؟ منتها اهم و مهم ممکنه در هر جا به یک صورت باشه، ولی در کل وقتی گفتیم فإن المؤمنین اخوه این مراعات باید بشه و جان مردم حفظ بشه، مال مردم حفظ بشه، آبروی مردم حفظ بشه. شما از طرف سلطان جائر مأموریت پیدا کردید که قضاوت کنید، خب قضاوت شما اضطراری شده، اگر قضاوت نکنید مواجه با مشکلاتی خواهید شد. خوف خطر برای شما هست. شما به ناچار قضاوت رو پذیرفتید. اما این قضاوت شما اگر باعث کشته شدن دیگران بشه به ناحق، اموال دیگران به ناحق گرفته بشه، یا اینکه آبروی مردم به ناحق ریخته بشه، این جایز نیست برای شما که شما بگید من حالا آبروم حفظ بشه، بذار آبروی دیگران از بین بره، به من چی؟ بذار مال من حفظ بشه، اموال دیگران از بین بره، به من ربطی ندار. نمیشه. علمای ما بیشتر این بحث رو در دماغ مطرح کردن و به صراحه فرمودن که لا تقیت فی الدماغ. اما به نظر میرسه که همون استدلالی که در دماغ وجود داره در اعراض هم وجود داره. آبروی یک انسان کمتر نیست از اینکه خونش ریخته بشه. انسان هست و آبروش، اگر یک کسی آبروش داره از بین میره، من نمیتونم به خاطر آبروی خودم آبروی او رو بریزم، به خاطر مال خودم اموال او رو از بین ببرم. این به نظر ما جایز نیست و همون ادله‌ای که در دماغ مطرحه در اموال و اعراض هم مطرحه. بله.
این مالکن ما آیا از مال زیاد دیگران اهم هست یا نه؟
نیست. همین ما به نظرمون میرسه اهم نیست. یعنی بالاخره فرض کنید که 100 میلیون از او داره از بین میره، ولی از من 10,000 تومان از بین میره یا 100,000 تومان از من از بین میره. حالا شما هم قاضی هستید، یه شخصیتی هستید که میتونید در اینجا این ضرر رو به خودتون بپذیرید. 100,000 تومان از شما به شما ضرر وارد میشه، ولی 100 میلیون مال او حفظ میشه، اون مؤمن حفظ میشه. به ناحق هم هست، حق نیست در اینجا. حق این است که مالش حفظ بشه. خب آیا شما وظیفه دارید این 100,000 تومان ضرر رو بکنید، ولی اون 100 میلیون او رو چکار کنید؟ حفظ کنید. شما که قاضی شدید، شما که از طرف سلطان جور تولی امور قضا رو پیدا کردید، آیا میتونید به ناحق حکم بکنید؟ مسلم جایز نیست، ولو اینکه شما خودتون یه مقدار ضرر میکنید. این ضرر شما در مقابل ضرر او خیلی ناچیزه. اهم و مهم در اینجا به ما میگه مؤمنین برادر هستند و باید شما این ضرر رو تحمل کنی و نگذاری که به یک مؤمن ضرر عظیم وارد بشه. خب این یک نکته در رابطه با شما اکل میته. خب داریم آیون بیاناتی دارن که در استرار اکل میته هم جایز. حالا اکل میته در استرار جایزه معناش این است که ما وقتی که نیاز داشته باشیم به غذا و غذایی وجود نداشته باشه اکل میته بکنن که جانشون حفظ بشه. آیا در اموالم همینطور؟ آیا در اعراضم همینطور یا نه؟ این رو آقایون توضیح ندادن. حالا ما یه مقداری از ادله‌ای که در این باب وارد شده باید بیان کنیم تا ببینیم برداشتمون از ادله چیه و آیا عرض کنم بر این که ما میتونیم به عمومات ادله تقیه استدلال بکنیم که مورد استراره. یه حالا استرار که شد تقیه هست و من تقیه میکنم مال مردم از بین بره، آبروی مردم از بین بره، آیا اون ادله‌ای که در رابطه با تقیه وجود داره که اون هم خودش یک ضرورتی است که ما در سابق از مسوقات کذب گفتیم ضرورت و ضرر و اینها هست، این هم جزء همون مصادیق ضرورت و ضرر هست که اگر من این کارون نکنم متضرر میشم، حالا ضرر جانی یا ضرر مالی یا ضرر ارضی. خب حالا این بحثش در جای خودش که آیا در رابطه اهم و مهم رو ما در رابطه با دما فقط در نظر میگیریم یا اهم و مهم رو در اموال مؤمنین و اعراض مؤمنین هم در نظر میگیریم، که جان ما دوران ام بین نفس و غیر باشه. حالا یه مقداریش رو باید پذیرفت، چون اینجا حکم عقله و عقل حکم میکنه به اهم و مهم و باید این مراعات بشه، اما مصادیقش چیه؟ در کجا اهم هست؟ در کجا مهم هست؟ و چگونه باید عمل کرد؟ البته تعیین مصادیقش گاهی با خود انسانه، یعنی مکلف باید تشخیص بده که اینجا مصداق اهمه و اینجا مصداق مهمه. ولی شارع مقدس در روایات متعدده نسبت به دماء و نسبت به اعراض و نسبت به اموال اهمیت زیادی داره که در همه امور، در این امور باید احتیاط کرد، در اموال باید احتیاط کرد، در اعراض مردم باید احتیاط کرد و در دماء مردم هم باید احتیاط کرد. چون مواضع احتیاط هست و شارع مقدس اهمیت داده، به نظر میاد که قانون اهم و مهم همونطور که در دماء پیاده میشه، در اعراض و اموال هم باید پیاده بشه. نکته دیگری که مطرحه که ما در صفحه 1336 مطرح کردیم این است که خب در تقیه نماز جماعت با مخالفین یا معاندین در مذهب چگونه است؟ خب توجه دارید که ما یه مخالفین داریم یه معاندین، یعنی فرض کنید بر این که کسانی که اهل تسنن هستن اینها رو ما میگیم مخالف، ولی اونهایی که ناسبی هستند و وهابی هستند اونها رو میگیم معاند، یعنی عناد دارن با ما با اهل بیت علیهم السلام. خب حالا شما رفتید در یه مملکتی که اونجا اهل تسنن هستند و امام جماعت اهل تسنن هست و شما هم نماز جماعت میخواهید با اونها بخونید، یه اصرار دارید که با اونها تقیتاً نماز بخونید و الا ممکنه برای شما مشکلاتی به وجود بیاد، ضرر جانی براتون داشته باشه یا ضرر مالی داشته باشه، اموالتون رو میگیرن یا ضرر ارضی آبروتون رو میبرن. خب در یه جایی ساکن شدید، مجبورید اونجا باشید و اونجا آبروی شما، جان شما، مال شما در خطره. تقیتاً ناچارید که پشت سر اونها نماز بخونید. اگر نماز بخونید جانتون حفظ میشه، مالتون حفظ میشه، آبروتون حفظ میشه. اگر پشت سر اونها نماز نخونید اونها شما رو ایذاء میکنن، اذیت میکنن، یا نسبت به جانتون یا نسبت به مالتون یا نسبت به آبروتون. در اینجا چه کنیم؟ قرائت رو انجام بدیم پشت سر اونها و نماز رو به اونها اقتدا کنیم. قول اول این است که الاجزاء مع القرائه، پشت سر اونها اقتدا کنید تا جانتون و مالتون و آبروتون حفظ بشه و قرائت رو انجام بدید. قرائت یعنی چی؟ یعنی حمد رو بخونید. خب حمدو بخونیم در نماز جهری، حمدو بلند بخونیم یا آهسته بخونیم؟ علما آمدن مثل شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف فرمودن که شما آهسته بخونید، ولو نماز جهری است ولی شما حمدتو آهسته بخونید. اگر حمدتو آهسته خوندی باقی رو که خودت انجام میدی این نماز درسته، اجزا هم هست. پس نماز پشت سر مخالف انجام شده ولی قرائت رو شما خودتون انجام دادید. این که شما قرائت رو آهسته بخونید سه مرحله داره. یه موقع انسان قرائت رو با صدای بلند میخونه که میگیم جهر، یه موقع قرائت رو آهسته میخونه که میگیم اخفات، یه مرحله دیگه داره که بهش میگیم حدیث نفس که مرحوم شیخ طوسی تعبیر کرده به حدیث نفس. یعنی انقدر قرائت رو آهسته میخونید که پهلویتون نفهمه دارید قرائت میخونید، دارید میخونید ولی از اخفات هم یه درجه اخفات بیشتری داره، یعنی دیگه پهلوی متوجه نمیشه که دارید شما قرائت رو میخونید. اون رو بهش میگن حدیث نفس. مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف می‌فرماید که شما قرائت تو اخفاتیه بخون. اگر اخفاتیه هم برات مشکل ایجاد میکنه، ممکنه پهلویی ها بفهمن که شما داری قرائت رو میخونی و اینها رو قبول نداری، میخوان کشف کنن که شاید شما اینها رو قبول نداری، شما اونو حدیث نفس بکن، یعنی یک جور اخفاتیه بگو که خودت میفهمی داری میخونی ولی صدات هیچ منعکس نمیشه، حتی به صورت اخفات هم نیست که این پهلویی ها بفهمن. خب این فرمایش شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف هست. مرحوم علامه هلی هم همین مطلب رو بیان فرمودن ولی دیگه حدیث نفس رو ایشون در اینجا بیان نفرمودن. مرحوم کاشف القطاع هم فرمودن نیت انفراد بکن و با اونها داخل در نماز بشو ولی قبلا نماز خودت رو بخون، یا این که بعدا نمازت رو بخون، یعنی اجزاء نیست، فقط با اونها به ظاهر اقتدا بکن. ولی مرحوم کاشف القطاع می‌فرماید بر این که نیت فرادا بکن و عرض کنم بر این که با اونها داخل در جماعت بشو ولو به صورت حدیث نفس هم شده حمدت رو بخون، و بهتر آن است که والافضل ان یصل الفریضه قبل، قبلش فریضه خود نماز واجبتو بخون بعد بیا به اونها اقتدا کن، یا بالعکس اول به اونها اقتدا کن بعد برو نماز خودت رو بخون. البته والافضل ایشون میفرماید، از این والافضل معلوم میشه که نه، اجزا رو ایشون قبول داره، یعنی اگر با اونها هم نماز بخونی لازم نیست دیگه نماز خودت رو اعاده کنی، به همون نماز هم میتونی اکتفا کنی به شرط اینکه قرائت رو انجام بدی، حالا یا به صورت اخفات یا به صورت حدیث نفس، یعنی یه مقداری آهسته 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 که کسی اطراف شما متوجه نشه. به نظر ما این قول قول درستیه، بهترین قول همینه که ما قائل بشیم الاجزاء مع القراءه، اگر قرائت رو انجام دادید اجزاء هست و باید قرائت رو انجام بدید تا اجزاء محقق بشه. در این رابطه روایاتی وجود داره که ما اون روایات رو عرض می کنیم. فمنها سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله قمی که امامی و ثقه است، عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که اون هم امامی و ثقه است، عن الحسن بن موسی الخشاب که اون هم امامی و ثقه است، ان علی ابن اثبات. علی ابن اثبات، علی ابن اثبات ابن سالم کندی که فتحی ثقه است و ولی فتحی مذهبه. ان علی ابن اثبات، ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله علیه السلام و ابی جعفر، از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام، فی الرجل یکون خلف الامام لا یقتدی به. خب یک کسی آمده پشت سر یه امامی که به او اقتدا نمی کنه، یعنی او رو قبول نداره، امام جماعت این اون نیست، او رو بهش اقتدا نمی کنه. فیسبقه الامام بالقراءه، امام قرائت می کنه. قال ان کان قد قرأ ام الکتاب اجزعه یقتع و یرکع. اگر شما پشت سری همچی آدمی قرار گرفتی، قرائت خودت رو انجام بده، حمدتو بخون، ولی وقتی حمدتو خوندی شما در اونجا دیگه صورت که تمام شد میتونی با اونها رکوع کنی و نماز رو با اونها انجام بدی. خب این روایت از نظر سند ضعیفه، مرسله، چون ان بعض اصحابه داشت، سندش ضعیفه. خب و ظاهر این روایت این است که اجزا هم هست، یعنی شما اگر پشت سر این شخصی که اقتدای به او صحیح نیست قرار گرفتید و مستر شدید که نماز بخونید، قرائت خودتون رو انجام بدید. اگر قرائت خودتون رو انجام دادید، طبق این روایت اجزا برای شما هست. مفهوم این روایت چیه؟ مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف مفهوم این روایت رو بیان کرده برای ما. می‌فرماید برای اینکه مفهومش اینه که اگر قرائت فاتحه الکتاب رو نخوندید، دیگه این نماز اجزاء درش نیست. اگر فاتحه الکتاب رو خوندید اجزاء داره، اگر نخوندید اجزاء نداره. خب این روایت دلالت میکنه بر اجزاء مع القراءه. دلالت روایت خوبه ولی سند روایت ضعیفه. روایت دیگر، و منها علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر. خب علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که امامی و ثقه است، عرض کنم بر این که عن ابیه که ایشون هم امامی و ثقه است، عن ابن ابی امیر که از اصحاب اجماعه، عن حماد ابن عثمان که امامی و ثقه است از اصحاب اجماع، عن الحلبی که اون هم امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال اذا صلیت خلف امام لا تقتدی به فقرا خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. وقتی پشت سر یه امامی قرار گرفتی که بهش نمیشه اقتدا کرد، باید قرائت رو خودت انجام بدی، چه قرائت او رو بشنوی چه قرائت او رو نشنوی. خب این روایت عرض کنم بر این که سندش صحیحه و دلالتش هم خوبه. دلالت میکنه که پشت سر امامی که قابل اقتدا نیست، اگر قرائت رو انجام دادید در حال تقیه درسته، اشکالی نداره، چون دیگه در اینجا تقیه است و این دلالت بر اجزاء داره. ظاهرش این است که همین مجزیه که میفرمایند قرائت رو انجام بدید. خب این روایت هم میتونه برای ما دلیل باشه برای اینکه در این مواقعی که ما مستر میشیم و پشت سر یک کسی نماز بخونیم که قابل اقتداء نیست، اگر قرائت رو خودمون انجام بدیم اینجا نمازمون درسته. منتها مرحوم کاشف القتا فرمود نیت انفرادا بکنید، ولی بعضی از علمای دیگر این رو تذکر ندادن که حالا نیت جماعته یا نیت فراداست، ولی در هر صورت وظیفه اینه که قرائت خونده بشه. حالا روایات دیگری هم وجود داره که ما انشاءالله در مباحث بعدی اون روایات رو میخونیم. از مجموع این روایات استفاده میشه قول اول، یعنی الاجزاء مع القرائه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.